اروپاییه و اینکه اتحادیه اروپا انتظار میره که دوشنبه فهرست تحریم‌های خودش رو روشن کنه.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
خبرگزاری فرانسه از چند دیپلمات اروپایی نقل کرده که کشورهای اروپایی برای تحریم جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب اعتراض ها به توافق رسیدن و دوشنبه انتظار میره که این تحریم ها رو تصویب خواهند کرد. البته صحبت نشده که این تحریم ها در چه سطح و به چه شکلی خواهد بود، اما به نقل از رئیس کمیسیون اروپا گفته شده که زمان آن فرا رسیده تا مسئولان سرکوب این اعتراض ها رو تحریم کنیم. خشونت های تکان دهنده ای که به گفته خانم فوندرلاین بر مردم ایران تحمیل میشه نباید بی پاسخ بمونه. همراه هستیم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و فعال در زمینه حقوق اقلیت‌های مذهبی. آقای پتروسیان بهتون سلام میکنم در بروکسل. به هر حال در جایی به سر میبرید که قاعدتاً این تصمیم از دل اونجا باید بیرون بیاد. خب مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد و این فهرست تحریمی چه مواردی رو در بر میگیره، اما با توجه به ذهنیتی که همه معمولاً شنوندگان ما هم دارند، این تحریم‌ها بیشتر شامل افرادی میشه که شاید برای بسیاری این مسئله رو به ذهن بیاره که خب این افراد سر و کارشون تا چه اندازه با مرزهای بیرون از ایران هست که تحریم‌ها بتونه به نوعی اثرگذار باشه در ارتباط با اونها.
سلام به شما و سلام به مخاطبان گرامی رادیو فردا. ببینید، حدود یک هفته پیش همونطور که خود رادیو فردا هم گزارش داد، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که مسئولان حمله و سرکوب مردم ایران و به ویژه زنان رو پاسخگو کنند و تحریم‌هایی رو به اونا تحمیل کنند. البته وقتی پارلمان اروپا قطعنامه رو تصویب میکنه، این قطعنامه الزامی نیست، ولی دعوت میکنه از کمیسیون اروپا برای تصمیم گیری و طبق تمام گزارش هایی که هست این تصمیم گیری شده و دوشنبه وزرای خارجه اروپا 27 کشور در لوکسانبورگ جمع خواهند شد و این رو به رسمیت خواهند شناخت. طبق گزارش هایی که هست تا 16 فرد و نهاد، یعنی شخص حقوقی حقیقی، شامل این تحریم ها خواهند بود که پاسخ طبق گزارش ها مستقیمی به سرکوب مردم ایران، نقض حقوق بشر و همچنین به ویژه سرکوب زنان ایرانی است. و در گزارش ها اومده که ایران احساس خطر کرده واقعا و در نامه‌ای که سفیر ایران در بروکسل به اتحادیه اروپا فرستاده و حتی یک نسخه‌اش به دست پولیتیکو سایت معتبر خبری که در بروکسل هم دفتر داره رسیده، حتی گفته که احتمال داره که روابط ما دیگه از بین بره و به نقطه اول بر نگرده و عواقب جدی خواهد داشت. و همینطور مسئول سیاست خارجی اروپا از ایران خواسته که زندانیان رو آزاد کنه که در این اعتراضات بازداشت شدن و به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده بودن و به این خشونت‌ها پایان بده.
آقای پتروسیان، ولی یک نکته ای رو می‌خواستم ازتون بپرسم. حالا این اتفاق که میفته اصولا هم در موردش صحبت میشه، تا چه اندازه واقعا اینها میشه گفت حالت نمادین و سمبولیک داره و اصولا هیچ وقت دیده نمیشه که اتحادیه اروپا تصمیمی رو بگیره که بخواد در مورد شکل برخورد دیپلماتیکش با مسائل داخل ایران، حداقل از نقطه نظر روابطی که با جمهوری اسلامی داره، تجدید نظر کنه؟ و شاید این مسئله‌ای باشه که بسیاری از معترضان میخوان و اون رو میشه تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی هم دید که این جور مطالب نمایندگی میکنه افکار عمومی رو.
ببینید حرفتون کاملا درسته و پرسش کاملا به جاییه. ببینید من فکر کنم 11-12 ساله که اصلا هیچ تحریمی علیه افرادی که نقض حقوق بشر رو در ایران مسئولش بودن نکرده و این سال هاست که میگذره. ولی اگر ما بخوانیم گزارش ها رو و بین خطوط رو و این واکنش تند ایران هم ببینیم که ببینیم هراسانه، اینه که وقتی که گزارش ها رو که میخونیم لابلای گزارش ها فقط در مورد حقوق بشر ایران نیست، میخونیم که برجام به جایی نرسیده و اروپا ناامیده و باز میخونیم که این احتمالاً اول خطه و اول کاره، چون اروپا کمیسیون مستقلی رو میگه مسئول کرده که نقش پهپادهای ایران رو در حمله روسیه به اوکراین مورد بررسی قرار بده و در پی اون میتونه عواقب شدیدتر تحریمی برای ایران داشته باشه.
و فکر میکنید که در کل این اتفاق اخیری که افتاده و اعتراض‌های اخیر تونسته نگاه اروپا رو نسبت به آنچه در ایران میگذره تغییری درش ایجاد کنه؟ حتی در جایی هم ما دیدیم که امانوئل مکرون ضمن این که محکوم میکنه، ضمن این که میگه در کنار زنان ایرانی و مردانی که از حقوق زنان ایرانی دفاع میکنن ایستاده، اما از اون سو از دیدار خودش با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم دفاع میکنه و اون دیدار رو نسبت بهش دیدگاه به هر حال منفی نداره. البته اون طرفش هم شاید، حالا ما چون در مورد اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، شاید یه مقداری دور باشه، اما ما برخورد باراک اوباما رو هم دیدیم که نسبت به آنچه که در سال 88 در ایران اتفاق افتاده بود و به هر حال افسوس میخورد که در اون زمان اونها اون حمایت لازم رو از معترضان انجام ندادن.
ببینید من فکر کنم بهترین مثالی که میشه زد الان که من فکر کنم در مورد اروپا هم کم کم صدق کنه کاناداست. فاکتورها عوامل مختلفی درگیره، یعنی اروپا قدر گفتمان حقوق بشری داره که باید به اصطلاح دست کم اونو یه جوری توجیه کنه روابطشو، و یک مثل هر کشوری هر بلوکی منافعی داره. ببین کانادا رو نگاه کنید، کانادا چیکار میکرد؟ کانادا شاید سفیرش اولین کسی بود که در شورای حقوق بشر سازمان ملل می آورد یه پیشنویس محکومیت حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی رو تصویب میکرد و جمهوری اسلامی هم یه بیانیه میداد اونو محکوم میکرد، ولی هم اکثر اوقات از اولین کشورهایی بود که این کارو میکرد. ولی همون زمان که نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم میکرد، فرش قرمز انداخته بود اختلاسگرا و سردارا و اینا همه کانادا می اومدن، هر روز هم احتمالا میان و میلیاردها پول دزدی می بردن. ولی فاکتورها عوض میشه و ما می بینیم که الان یک مقدار بیشتر اومده، مجبور شدن بیشتر بیان جلو و تحریمایی رو وضع کنن، افرادی رو بذارن توی قسمت بدنی سپاه رو بذارن و غیره، و تظاهرات و اعتراضات در اروپا هم تاثیرگذار بوده، چون فقط محدود به ایرانی ها نیست که الان در بروکسل مقابل پارلمان اروپا غیر اعتراض میکنن، یا عفو بین الملل چند روز پیش یک گرد همایی اعتراضی گذاشته بود به یاد قربانیان و جانباختگان قیام ملی مردم ایران، بلکه خود رسانه ها و خود افکار عمومی این کشورها هم هستند، چون در مقابل یک فاجعه انسانی قرار گرفتن و مثل فاجعه آبان، کشتار آبان چند روز طول نکشیده، گسترده است و میبینیم که حضور و پیوستگی و پایداری داره و این مقاومت مردم ایرانه.
شاید این یه مقدار دور از ذهن باشه بپرسم، ولی میشه در مورد شاید دربارش بشه گمان زنی کرد که این تحریم هایی که اتحادیه اروپا در نظر خواهد گرفت آیا از جنس تحریم هایی است که ایالات متحده آمریکا و کانادا در نظر گرفتن برای تعدادی از چهره های سرشناسی که در بدنه حاکمیت هستند و بیشتر بخش هستی سخت قدرت رو در جمهوری اسلامی دارن هدایت میکنن، یا این تحریم ها میتونه به سمت دیگه متمایل بشه و متمرکز بشه روی مسائل دیگه‌ای که چون شما اشاره هم کردید که در لابلای اون ما با مسائل گوناگونی روبرو هستیم، از جمله مسئله برجام رو نمیشه ازش گذشت و خاموشش کرد، یا حتی مسئله پهپادهای ایرانی که در دست روسیه است برای اقدام نظامی علیه اوکراین.
ببین در مورد پهپادها همونطور که گفتم تو گزارش ها اومده که بعداً این مسئله بررسی میشه و الان فقط مسئله حقوق بشر و اعتراضات در ایران و سرکوب مردم ایرانه. طبق گزارش هایی که هست تا 16 فرد و نهاد احتمال داره شامل این تحریما بشن و باز که شامل ممنوعیت ورود و مسدود کردن اموال و غیره شونه. من فکر کنم اروپا در واقع آمریکا و کانادا رو احتمالا داره پیروی میکنه و تقریبا در تمام موارد هم حتی مسئله روسیه هم ببینید زیاد ابتکار عمل اروپا نداره، ولی من فکر کنم یک بلوک غرب داره شکل میگیره در مقابل اقدامات ضد حقوق بشر جمهوری اسلامی و غیرش.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و فعال در زمینه حقوق اقلیت‌های مذهبی که از بروکسل ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی کردیم به ماجرای اتحادیه اروپا که قراره که و انتظار میره که دوشنبه فهرست تحریم‌های خودش رو ارائه بده و کسانی که نقش داشتن در به خشونت کشوندن یا سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران در این فهرست قرار بگیرن. اما اجازه بدید که یک فاصله‌ای بگیریم و پس از اون با شما خواهیم بود با یک گفتگوی مفصل که اگر این گفتگو رو نشنیدید توصیه میکنم حتما این گفتگو رو بشنوید. این گفتگو با حاتم قادری است، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و دقیقا این گفتگو در روزی انجام شد که تهران شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بود، نه تهران بلکه سایر شهرها شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بودند و این نگاه تحلیلی یک استاد علوم سیاسی از قلب پایتخت ایران به آنچه که این روزها در ایران جریان داره، اعتراض‌های شهریور و مهر 1401. اما پیش از اون یک فاصله کوتاهی می‌گیریم و پس از اون گفتگو رو خواهید شنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در شرایطی که ما شاهد این هستیم که روزنامه همشهری چاپ تهران در عنوان اصلی خودش اشاره میکنه به آنچه که این روزنامه اغتشاش در رسانه عنوان میکنه و آرامش در خیابان و متهم میکنه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو و آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رسانه‌های معاند نام می‌برند به پراکندن دروغ و شایعات در شبکه‌های اجتماعی و آتش‌سازی برای آنچه که این روزنامه اغتشاشات اخیر نامیده. به تهران میریم، همراه میشیم با دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، تا نگاهی کنیم به آنچه که این روزها شاهد هستیم. آقای قادری بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا بپرسم که ما الان شاهد دست کم میتونیم بگیم که 23 روز اعتراضی هستیم که همچنان ادامه داره، اما خب برخی در ادبیات خودشون اسامی مختلفی روش میگذارن، عده‌ای میگن خیزش، برخی بر سر همون اعتراض باقی میمونن و برخی یک گام فراتر میرن و اون رو در قالب یک جنبش ارزیابی میکنن. واقعا از نقطه نظر اگر بخوایم نگاه کنیم علم سیاست، این اتفاقی رو که اخیراً شاهدش هستیم با نظایر خودش در گذشته چه تفاوتی رو داره و در کدوم قالب میتونیم بهش نگاه کنیم؟ واقعا به اون جایی رسیده که بشه نام اون رو یک جنبش گذاشت؟
ببینید اگه بخوام پاسخ بدم باید دو تا پاسخ برای این حرف بدم. یه پاسخ هم اینه که معمولا برای نامگذاری باید یه مقدار زمان بگذره تا بعد وضعیت روشن بشه چه اتفاقی در اساس افتاده. یه جمله مارکس داره، دیگران دارن در این رابطه، میگن شما وقتی که میمون رو ببینید نمیتونید از اون بفهمید که قراره این تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا کنه به انسان. وقتی انسان رو ببینید میتونه برگردید بگید مثلا حلقه قبلی اون